بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات ما به پیشگاه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. درود و رحمت ما به ارواح طیبه شهدا و روح پرفتوح امام فقید رحمت الله علیه. سلام گرم من محضر شما عزیزان. موضوع جلسه مون بحث منابع کلام سیاسی است. مقدمه ای رو در خصوص علم کلام و نسبت اون با سیاست خدمت عزیزان عرض بکنم و اون این که به گمانم مسئله سیاست و کلام یک ربط و یه ارتباط کاملا وثیقی دارن، به گونه‌ای که سخت بگیم ما یک کلام سیاسی داریم و یک کلام غیر سیاسی داریم. حتی گزاره‌هایی از کلام که ظاهراً سیاسی به نظر نمیان در تاریخ اسلام حداقل امتداد سیاسی داشته. به عنوان مثال عرض می‌کنم مسئله قدم یا حدوث قرآن، مسئله خلق قرآن، یه مسئله به ظاهر غیر سیاسی میاد، اما این مسئله مسئله‌ای است که شاید نزدیک یک قرن در عالم اسلامی منجر به نزاعات سیاسی حتی در مقیاس حکومت‌ها و خلفا شده است و افراد زیادی بابت اثبات یا رد این آموزه کلامی به زندان رفتن، شلاق خوردن و احیانا کشته شدن. لذا شاید بهتر باشه کلام رو از همون اول ما به مثابه یک علم سیاسی تلقی بکنیم و بعد در مورد اون تحلیل بکنیم. در این خصوص چند تا نکته مقدماتی رو بهش تفتون داشته باشیم خوبه. نکته اول این که حداقل در سه دوره مهم در سه فرهنگ و تاریخ متفاوت که دانشمندان دغدغه طبقه بندی علوم رو داشتند، در یکی از این سه مرحله علم کلام به عنوان علم پایه معرفی میشه. در یونان وقتی بحث کردن علم فلسفه به عنوان علم مادر و پایه معرفی شد، در قرون اولیه اسلامی در طبقه بندی علوم اسلامی علم کلام به عنوان علم پایه معرفی شد، در دوره جدید یعنی در قرن 19 در اروپا علم ریاضی و به تبع اون فیزیک به عنوان علوم پایه معرفی شدن. حداقل در عالم اسلامی جدیدترین طبقه بندی علوم وقتی صورت گرفته علم کلام به عنوان علم زیرین، پایه، مادر و به عنوان علمی که مبادی و مبانی دیگر علوم اسلامی رو این علم طراحی میکنه شناخته شده. اگر از سوی علم کلام رو عموماً یا سیاسی بدونیم یا دارای دلالت‌های سیاسی تاریخی بدونیم و از سوی علم کلام رو یه علم پایه و مادر تلقی بکنیم، شاید این جمله حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودن والله اسلام همه اش سیاست هست، جمله سختی نباشه، پذیرش اون معونه نبرده باشه. این نکته اول. نکته دوم این که بسیاری از جریان‌های سیاسی در تاریخ اسلام چه در شیعه و چه در جهان تسنن بر پایه آموزه ها، احکام، فتاوا و تلقی بوده که فقها در اون دوره از صحنه سیاست داشتن. طبیعی قضیه هم همینه، چون علم فقه علمی هست که مأموریت مستقیم اون تنظیم رفتار مکلفان هست. علم کلام به رفتار مکلفان کاری نداره. علم کلام رابطه انسان و خدا رو عمدتاً تنظیم میکنه. البته در کلام جدید مسئله متفاوت هست. علم فقه در میان علوم اسلامی علمی هست که به صورت انحصاری مأموریت مستقیم اون تنظیم رفتار مکلفان هست. حالا فقه رو البته به معنی اکبر و کلانش باید بگیریم، شامل اخلاق و اینام بشه. اون وقت این مبادی و مبانی علم فقه رو کلام طراحی کرده، به دلیل اینی که علم کلام علم پایه و مادر در طبقه بندی علوم اسلامی هست. کلام ما به نحو مستقیمی در کم و کیف سیاسی بودن فقه ما تأثیر گذاشته. مرحوم آقای صفائی حائری کتابی داره با عنوان درآمدی بر علم اصول فقه. در اون کتاب در صفحاتی از اون به مسئله رابطه علم کلام و فقه در تاریخ اسلام میپردازه و یک ادعا میکنه. اون ادعا این هست که در حالی که نظراً علم فقه مبتنی بر علم کلام بوده و باید باشد، عملاً در تاریخ اسلام این رابطه همیشه برقرار نبوده. گاهی اوقات رابطه کلام و فقه به صورت وسیق و منطقی تنظیم شده بوده، گاهی اوقات غیر وسیق اما منطقی بوده و گاهی اوقات هم اصلا غیر منطقی بوده، به این معنا که علم فقه انگار از علم کلام بریده بوده. و نمونه هایی رو ذکر میکنه که مهمترین جنبش ها، مهمترین پیچ های تاریخی تأثیرگذار در تاریخ اسلام متعلق به دوره‌ای بوده که علم فقه یه ارتباط وسیق و منطقی با علم کلام پیدا میکنه. طبعا نمونه بارز اون هم برمیگرده به همین نسبتی که علم فقه و علم کلام در اندیشه حضرت امام رحمت الله علیه پیدا میکنه. عزیزان میدونید که مهمترین نظریه فقهی حضرت امام، یعنی نظریه ولایت فقیه، در واقع کلامی بسته میشه و کلامی تنظیم میشه و امام در اصل علم این نظریه ولایت فقیه خودش رو در واقع اول در کلام اثبات میکنه و بعداً مباحث فقهی اون رو طرح میکنه. و شما میبینید که در این تنظیم دقیق بین رابطه کلام و فقه اثری مترتب میشه مثل انقلاب اسلامی. خب ما این نکته دوم. نکته سوم این که در تاریخ اسلام در شاخه تسنن یه اتفاقی افتاد که بخش رنگ اون اتفاق مربوط میشه به حوزه کلام و ربط اون به صحنه سیاست، که خلاصه اون این هست: بعد از رحلت پیغمبر خاتم افراد زیادی مشکلات خودشون رو میومدن محضر امام علی علیه السلام حل میکردن. حتی بعد از ماجرای بیعت حضرت با خلفا حتی دستگاه حکومت هم بسیاری از مشکلات و قوامز سیاسی، حقوقی، فکری خودش رو به حضرت علی علیه السلام ارجاع میداد. در اواخر دوره حکومت خلیفه دوم، خود خلیفه دوم مسئله ای رو طرح میکنه مبنی بر این که آیندگان درباره ما چه قضاوتی خواهند کرد. اگر مسئله ها و مشکلات و اینها همه قراره در دوره حکومت ما از طریق ارجاع به علی ابن ابی طالب پاسخ داده بشه، خب آیندگان خواهند گفت که پس چرا اجازه ندادن همین علی بر کرسی خلافت بشینه، مخصوصا این که علی علیه السلام خودش مدعی بود. یعنی اینجور هم نبود که بگیم نه، به علی علیه السلام تعارف شده ایشون قبول نکرده. لذا طرحی ریخته شد و پیشنهادی داده شد که البته لااقل در سطح گسترده این پیشنهاد در دوره خلیفه سوم عملی شد. اون طرح این بود که مرجعیت علمی حضرت علی علیه السلام در جامعه اسلامی رو در واقع از بین ببرن یا بدیل درست کنن براش و کاهش بدن. طبعا این پروژه از طریق رقابت علمی خود دستگاه خلافت و بقیه مسلمان ها ممکن نبود که اگر چنین فکر میکردن که میتونستن علی علیه السلام رو به لحاظ علمی دور بزنن، دیگه نمیگفت لولا علیون لهلک عمر. تو ذهنشون اومد که برن چند نفر از علما و دانشمندان یهودی مدینه رو دم اونا رو ببینند، اونها رو در واقع بخرند، بگن شما بیایید مسلمان شید یا حتی به ظاهر بگید مسلمان شدیم و ما هم متقابلا مسائل کلیدی و اساسی جهان اسلام رو به شما حوالت میدیم. جریانی به تبع این تصمیم شکل گرفت در جهان اسلام که معروف به خط کعب الاحباره. 4-5 نفرند که معروف هستن به تیم یا خط یا جریان کعب الاحبار یهودی، که خب اینها مسلمان شدن. نوع مورخین و رجالیون در خصوص اسلام اینها تردید جدی کردن، گفتن معلوم نیست اسلام آورده باشن، و بعضی هم گفتن حالا مسلمان شدن. اینها وقتی اومدن و وارد کارزار شدن، دو تا پروژه رو جلو بردن. پروژه اول که مربوط به بحث ما چندان نیست، این بود که بیان برای روایاتی که از پیغمبر خاتم به صورت انحصاری و خاص در مورد پنجتن آل عبا صادر شده، در خصوص اونها بیان بدلسازی بکنن، یعنی یه روایات جدید جعل بکنن مشابه هم. روایاتی مثل مثلا فرض کنید آیه یا روایه مربوط به لیلة المبیت، شب هجرت پیغمبر خاتم یا فرار پیغمبر خاتم از مکه به مدینه که حضرت علی علیه السلام اونجاشون خوابیدن. بعدم حسب روایات جعلی کار به جایی رسید که حتی فخر رازی هم در تفسیر کبیرش به نظر من آگاهانه می‌نویسه که میگه در خصوص این آیه لیلة المبیت احتمالاتی هست که کی اونجا به جای پیغمبر خوابیده. احتمال سومش رو با تعبیر و قیله هو علی ابن ابی طالب، و بعد هم از رضا احتمال اول روشون قبول میکنه، نه احتمال سوم. یا مثلا فرض کنید که در ماجرای فتح مکه پیغمبر خاتم به علی علیه السلام اجازه داد که پا بر دوش پیغمبر بذاره و بت‌های کعبه بشه، پایین بیاره بشه، و کما این که مثلا مردم زیاد دیده بودن که پیغمبر خاتم حسنین علیه السلام رو دوشش میذاره. مسئله پا گذاشتن به دوش پیغمبر خاتم یه فضیلت یا یه ویژگی انحصاری بود. بعدم روایتی رو جعل کردن در یه ماجرای حقیقتا مضحک که مثلا عایشه هم پا رو دوش پیغمبر خاتم گذاشته بود، موسیقی تماشا کرده، یعنی
میگم مضحک هست، مضحک هست. و مثلا روایتی مثل انا و علی ابر و حاضر الامت، یا انا مدینه العلم و علی با بعد روایت ساختن که حضرت فرموده انا مدینه العلم ابو بکر نمیدونم جدار و ها عمر سخف و ها عثمان حیطان ها و علی با. یا حضرت فرموده مثلا که ان الحسن و الحسین سید و شباب اهل جنه، گفتم که ان ابا بکر و عمر سید و شیوخ اهل جنه. اصلا روایتی حقیقتا مضحک و مؤسف در خصوص اصطلاح حدیث کسا در آوردن، حقیقتا مضحک و البته موهن، که پیغمبر خاتم و عایشه و ابوبکر و عمر و عثمان زیر یک کسایی هستن، جبرائیل نازل میشه، این همون ماجرای حدیث کسا. خب این پروژه که ابوالاحبار و تیمشون نگرفت، نه در زمان جعل این احادیث و نشرشون و نه بعدا تو تاریخ. دلیل قضیه هم این بود که خلوص و اصطلاح طهارت خط پنشن آل عبا به اندازه‌ای بود که حتی با تحریف هم نمی‌شد بر اون زنگاری گذاشت. اون طرف مثلا فرض کنید که خباست و کثافت خط مقابل اونها اونقدر زیاد بود که حتی دوباره با تحریف هم نمی‌شد برش لکه سفیدی گذاشت. خب نگیرد. پروژه دومی رو این جریان رقم زد که این پروژه از قضا مؤثر واقع شد و اون این بود که اومدن یک سری روایات اعتقادی به ظاهر غیر سیاسی جلب کردن. روایت در خصوص این که خداوند چجوری شکلش، وزنش، صورتش، کرسی خداوند کجاست، خونه خداوند کجاست، خداوند چجوری زمین و آسمان ها رو خلق کرده، معاد چجوریه، ارسال رسول چجوریه، برزخ چجوریه، اینها روایات غیر سیاسیه به ظاهر. اما متاسفانه این روایات دوستان در عالم اسلام گرفت. بعدها از دو خط معتزله و اشاعره، خط معتزله که جریان عقل‌گرای اهل سنت بود، روایات رو به محک عقل می برد، این خط ادامه پیدا نکرد. از قرن چهارم به این سو تا قرن چهاردهم، نزدیک 1000 سال جریان معتزله در واقع در عالم اسلامی گم شد و خط وحید کلامی اهل سنت، خط اشاعره مون که خط حدیث پایه است، مبتنی بر احادیثی. چه احادیثی؟ احادیثی که جریان کعب الاحبار رو اینها ایجاد کرده بودن، جمع کرده بودن در دوره‌ای که نقل و کتابت احادیث پیغمبر خاتم ممنوع. یعنی از یک سو خط اصلی در واقع خط عموم صحابه و مسلمان ها ممنوع بودن از کتابت احادیث پیغمبر خاتم، و آن روی سکه جریان کعب الاحبار اینا جعل روایاتی کرده بودن، روایات کلامی غیر سیاسی. بعدا این روایات تبدیل شد به سپهر اعتقادی تسنن در کل تاریخ اسلام. عرض کردم مخصوصا در غیاب جریان معتزله، این جریان به جریانی بود که گرفت و دلالت‌های سیاسی زیادی داشته بود. از جمله دلالت‌های سیاسی اینها دوستان این هست، من امروزیش رو عرض کنم خدمت شما، جریان فلسطین و اشغالش که به وجود اومد از حدود چند دهه قبل، 70 چند سال قبل.
الان تنها جریانات و کشورهایی که از فلسطین اومدن حمایت کردن و براش هزینه دادن جریانها و دول شیعی هستند. یعنی ایران هست که شیعه است، مرحوم حافظ اسد و بشار اسد اینا حمایت کردن که علوی هند، لبنان حزب الله لبنان اینا حمایت کردن که شیعه هند، عراق پس از صدام حمایت کرده که شیعه است، یمن حمایت کرده که شیعه است. اما کشورهای اهل سنت از مسئله فلسطین حمایت نکردن هیچ، که الان دارن رقابت میکنن بر سر پروژه عادی سازی روابط با اسرائیل، و از دیر وقتی است، از ده ها سال قبل که خاک کشورهاشون شده در واقع مقر پایگاه های آمریکایی برای حمایت اسرائیل. چرا؟ این قضیه بیش از اینه که یه تحلیل ساده سیاسی امروزی بشه، یه تحلیلی در لایه کلام سیاسی است. به واقع جریان کعب الاحبار اعتقادات اهل سنت رو جوری تنظیم نکردن که بعدن اخلاف اینها بتونن با اتکای بر این اعتقادات بر اخلاف یهودی ها بشورند. یعنی اصلا مسئله جدیتر از این هست که بخواهیم مثلا اونو تقلیل بدیم به لایه جامعه شناسی سیاسی دوره معاصر. همون کلام عرض کنم خدمتتون که محرف که توسط جریان کعب الاحبار ساخته شد، همونها عرض کنم که بعداً اومد در واقع عالم اعتقادی تاریخی تسنن رو تا به امروز شکل داد و مدیریت کرد. این نکته به سلام مقدماتی آخر، و از حالا بریم سراغ در واقع منابع کلام سیاسی. طبعا من با اون مقدمه اولی که عرض کردم معتقد شدم که تمام کلام سیاسی است، حتی اون گزاره‌هایی از کلام که به ظاهر غیر سیاسی هست اونها هم دلالت‌های تاریخی سیاسی داشته. به همین علت در واقع بحث منابع کلام سیاسی رو میتونیم تحویل ببریم به عنوان عامتری به نام منابع کلام اسلامی. و البته مشخصا در این جلسه من بیشتر دو تا قید میزنم به این عنوان. یکی این که منابع کلام شیعی رو بررسی خواهم کرد، و دوم این که منابع کلام اولیه رو بررسی خواهم کرد. حالا کتاب‌های کلامی بعدی ما هرچند افزوده‌هایی نسبت به منابع اولیه داره، اما عمدتاً مبتنی بر همون منابع اولیه اومده جلو. از منابع کلامی اولیه شیعه که تقریباً از به اصطلاح قرن سه اینا در واقع شروع خواهم کرد، یعنی در از دوره غیبت، میشه با عنوان نمونه به کتاب الایضاح فضل ابن شازان اشاره کرد. در این کتاب هم از قرآن، از روایات و از براهین عقلی استفاده شده. این کتاب یک کتاب شیعی هست، هدف اون هم دفاع از اعتقادات شیعه است. موضوع اصلی کتاب الایضاح مسئله امامت هست. طبیعی هم هست البته دوستان در اون موقع، مخصوصا در دوره اول بعد از غیبت امام زمان علیه السلام، مسئله امامت یک بار دیگه به صورت مسئله بغرنج، پیچیده و مشکلزا در عالم اسلامی مطرح شد. از این جهت نگارش کتابی مثل کتاب الایضاح بسیار خوش‌ذوقانه بوده، به موقع بوده، و مخصوصا تأکید اون بر در میان موضوعات کلامی بر موضوع امامت یه تأکید در واقع دقیق هست. البته کتاب الایضاح مشتمل بر تحلیل بنیادین از علل اختلاف در میان فرق اسلامی هم هست، یعنی بحث مستوفایی کرده که منشأ اختلاف فرق اسلامی چیست، بعد آرا و عقاید اون فرق رو در واقع ذکر کردن. حتی در خصوص عالمان و بزرگان فرق زندگی نامه هاشون، ارزیابی شخصیت اونها در واقع ورود میکنه فضل ابن شازان. و نهایتاً بحث احتجاجاتی رو که در موضوع امامت بین شیعه و دیگر فرق مطرح شده اونا رو گزارش میده و بر اونها افزوده در واقع میگذاره. البته در پایان کتاب به چند شبهه در واقع اساسی که اون موقع در خصوص اعتقادات شیعه به ویژه در موضوع امامت هم مطرح شده پرداخته، یعنی اصلا به صورت مستقل تلاش کرده که مسئله شبهات رو مورد توجه قرار بده. این یک کتاب. کتاب دیگری هست با عنوان الامامه و تبصر من الحیره، مال مرحوم ابن بابویه پدر هست، مرحوم صدوق اول. خب این کتاب هم در موضوع امامت نگاشته شده، البته به صورت خاص بحث ها جهت داده شده به سمت مسئله غیبت، آموزه کلامی غیبت. واضحه اون دوره دوره ایست که بعضی از نویسندگان ازش با عنوان عصر حیرت یاد کردن، و حیرتش هم از این جهت که امام ما که پیش از این عادت کرده بودیم در مرعا و منظر ما باشه و در دسترس ما باشه، از مرعا و منظر غایب شده، در دسترس ما نیست، همه در وضعیت حیرت هستیم. شبهات و مسائلی در خصوص غیبت مطرح میشه، به این شبهات زمانه و حکومت و مخالفین دامن میزنند و مرحوم صدوق اول میاد کتابی مینویسه که اون مباحث رو در واقع توضیح بده، حتی مباحث عامی هم که درباره امامت در این کتاب مطرح شده بیشتر از حیث ربطش به مقوله غیبت و شؤون غیبت هست. این دغدغه رو هم البته مرحوم صدوق داشته که و متوجه بوده که کسانی هستن که با مسئله امامت به لحاظ اعتقادی و نظری مشکل ندارن، اما با تطبیق مفهوم امامت بر مصادیق مشکل دارند. یعنی عمدتاً شیعیانی که جدا شدن و فرق فرق شدن اینا بودند دیگه، زیدیه، شش امامی ها، هفت امامی ها، واقفی ها، نمیدونم اینها کسانی هستن که با مسئله امامت به مساوی یک آموزه کلامی مشکل ندارند، اما با تطبیق این آموزه بر فرد خاص مشکل دارن. در خصوص اونها هم مرحوم صدوق اینجا بحث کرده، شایدم به این علت بوده دوستان که در هر حال بعد از غیبت امام زمان علیه السلام و البته قبل از اون بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام، خب یا افراد دیگه هم نامزد امامت شدند اون موقع، و امتیاز اون افراد البته این بود که دیده می شدن، بودن، می تونستن حرف بزنن، در حالی که امام مهدی علیه السلام از منظر عموم مردم دیگه نمی کنه. کلام الان افق طراحی نمی کنه، کلام الان جهانبینی طراحی نمی کنه، در حالی که رسالت اصلی کلام اینه. گونوتر راهی میکنم. دوستان موفق باشید. خدا خیرتون بده. بفرمایید آقا. البته گفتن تمامه ولی من در خدمت شما هستم.
من مفهوم وحدت در کلام شیعه بسیار مهمه و امامت برای وحدت مسلمین.
البته منم چون عرضی نداشتم، شما که دارید خوبه. من راجع به وحدت کلن حرف نزدم، ولی حالا شما دارید میگید خوبه. اون برای بله اون مسئله فقط وحدت نبود دوستان، اون یه اتصال وجودی بود. شاید هم بیان من ناقص بده. بله بفرمایید. من تو ترکیه بودم، بعد رفتم یه سازمانی داره ترکیه با همچی شبیه مثلا سازمان وحدت، وحدت اسلامی. رفتم اونجا و دیدم که خیلی چیز نداره، رونق نداره. ساختمانش ساختمان معلومه، ساختمان بیحالیه. طبعا رونق میداش باید یه ساختمان شیک بزرگی این مدلی میبود. من پرسیدم چرا اینجوریه؟ بزرگواری که به من پاسخ داد پاسخ دقیقی داد. گفت ببینید اردوغان از یه طرف ادعای احیاء مجد عثمانی داره، یعنی میخواد خلیفه بشه. اقتضای خلیفه جهان اسلام بودن اتخاذ روکرد وحدتیه، باید در جایگاه پدر امت قرار بگیره طرف دیگه. وقتی میخواد بگه من خلیفه هستم، این یه خلیفه ترکیه نیست، خلیفه کل جهان اسلام مدعی است که هست. روکرد وحدتی باید داشته باشه، همه فرق رو، همه جریان رو داشته باشه. از طرف دیگه به نحو پارادوکسیکالی پروژه وحدت در جهان اسلام امروز هر جا پرچمش بلند میشه امام خمینی تداعی میشه. میگه آقای اردوغان نمیخواد، اردوغان هزینه بده برای پرچم امام خمینی. لذا اینجا رو هم داره هم نداره، هم عنوانش رو زده، هم عرض کنم که کم رونق زده. شما درست میفرمایید، واقع قضیه پروژه وحدت در جهان اسلام یه ارتباط وسیخ پیدا میکنه با نقش و رسالت امام اولا و بعد رسالت نائب امام که حسب تفسیر شیعی میشه فقیه ثانیا. بقیه دارن از وحدت یه به اصطلاح مسئله سیاسی میسازن. وحدتی که در مسئله کلامی داره مطرح میشه در امتداد رسالت و کارویژه های امام، یه مسئله به ذات سیاسی نیست، وجودیه، دلالت سیاسی داره. من به این علت گفتم اتون که حضرت زهرا مرضیه میفرماد که ما آمدیم تا شما متفرق نشید، گفتم این یه وحدت وجودی است. وحدت وجودی یعنی همینی که حضرت میفرماد شیعتنا خلقو من طینتنا، شما امتداد وجود امام هستی، مثلا فرزند که امتداد وجود پدر هست، امت امتداد وجود ولیه، اونه. ذات قضیه رابطه امام و امت این وحدت رو اقتضا داره. اونایی که حقیقت جایگاهشون حقیقت امامتی نیست، اینا حقیقت وحدتی هم که میگن وحدت نیست، یعنی سوری وحدت رو میگن نه وحدتی. چه بس خواهی میکنم دکتر جان، زحمت دادیم، ببخشید. نه تمام کردیم ما و سلام علیکم و منم گفتیم چی شده؟ آره خوش، بله خوش، سالم باشید، خواهش میکنم. دوستان خیلی ممنون، باید
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت اعضای محترمی که در سلسله جلسات کارگاه آشنایی با تراث سیاسی اسلامی ما را همراهی میکنن. کارگاه به همت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام برگزار میشه. جلسات قبل، هفته قبل پنجشنبه خدمت بزرگواران بودیم. این هفته هم با بحث منابع کلام سیاسی خدمت های دکتر رهدار بودیم و جلسه بعدی رو تا لحظات دیگر خدمت های دکتر فدایی مهربانی عضو محترم هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران خواهیم بود. ما به مدت یک ساعت بحث های دکتر رو خواهیم داشت. انشالله بعد یه روبی هم فرصت هست که خدمت دوستان سوالاتشون رو باشیم، بعد یه استراحت یک روبی و در جلسه پایانی رو خدمت های دکتر یزدانی مقدم خواهیم بود با عنوان بحث آشنایی با منابع قدیم فلسفه سیاسی اسلامی. آقای دکتر اگر امکان داره میکروفونتون رو فعال کنید ما ببینیم صدای حضرت علی رو داریم. بله بله، سلام آقای دکتر، خسته نباشید، ما خدمت حضرت علی هستیم. آقای دکتر جناب، دوستان میگن که اگر هم امکان داره تصویر رو ببینید، اگر به کیفیت دیدیم که آسیب میزنه تصویر رو غیر فعال میکنیم، اگرم اینترنتتون یه جای خوب و مطمئنی هست اگر امکان داره تصویرم به اشتراک بذارید ممنون میشیم، اگرم نه که صوتی خدمتتون هست. بله بله، تصویر یکم دوستان میفرمان به سمت راست اگر باشه. بله الان خوبه دیگه فکر میکنم، درست آقای مهندس؟ بله ما خدمت شما هستیم آقای دکتر، بفرمایید.
غایب بود و به همین علت شبهات در مورد ایشون میتونه از فراگیر بشه، لذا این کتاب نوشته شده و کتاب خوبی هم هست. کتاب سوم کتاب الغیبه نعمانی هست. این کتاب خب مرحوم نعمانی از راویان بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارمه. این کتاب رو به صورت مجموعه ای از روایات معصومین علیهم السلام درباره غیبت در واقع تنظیم کرده. البته فقط مسئله غیبت نیست، مسئله خصوصیات حضرت مهدی، خصوصیات عصر ظهور حضرت مهدی، این حکومت جهانی حضرت مهدی، در خصوص اونها هم روایاتی که بوده رو مرحوم نعمانی آورده. خود مؤلف انگیزه نگاشتن خودشون رو از این کتاب میگه، من برای خارج کردن شیعیان از حیرت در واقع این کتاب رو نوشتم و این کتاب رو هم در حلب می‌نویسه. حلب در یه روزگاری دوستان یکی از شهرهای کلیدی و مهم شیعه بوده و حالا بعدها دیگه فکر میکنم از دوره ایوبیان، از زمانی که صلاح الدین ایوبی اینا حمله کردن به شامات و اونجاها رو گرفتن، کم کم دیگه رنگ و بو و سیاق این شهر تا به امروز به صورت غالب رنگ تسنن به خودش میگیره. این هم کتاب بعدی است، کتاب غیبت نعمانی. خوشبختانه این کتاب ها دوستان کتاب هایی است که در اختیار هست، در دسترس هست. ادعای مرحوم نعمانی در این کتاب این هست دوستان که روایاتی رو که من در این کتاب آوردم در مجامع روایه اهل سنت هم هست. می‌فرماید بسیاری از این روایات رو اهل سنت هم دارن و دوباره ادعای دیگش این هست که البته روایات درباره غیبت و درباره حضرت مهدی بسی بیشتر است از روایاتی که من در این کتاب آوردم. یعنی روایات دیگه هم بوده، انگار مثلا گزیده آورده. نگاهی اگر به محتواهای یا اهم محتوای این کتاب بکنیم، این عناوین هست: وجوب حفظ اسرار آل محمد. این البته مثلا از قبل هم در کتابهای قبلی و هم در توصیه های شفاهی در شیعه رایج بوده و گفته می شده که اسرار آل محمد پخش نشه. الهی بودن مسئله امامت، تعداد ائمه، اگر کسی به دروغ ادعای امامت بکند، خب مسئله اون موقع بوده، روایات مربوط به غیبت امام زمان، روایاتی درباره صبر و انتظار فرج، روایاتی درباره امتحان بشر، روایاتی در مورد صفات امام منتظر و صفات لشکریان اون حضرت در این روایت اومده. کتاب الغیبه نعمانی دوستان جزو کتاب‌های معتبر و اولیه کلامی شیعه است. خوشبختانه کتاب متنش موجوده، شاید مثلا چاپ مسجد مقدس جمکران، انتشارات مسجد مقدس جمکران در دوره جدید از اون چاپ خیلی خوب، نفیس و در دسترسی هست. کتاب بعدی کتاب از توحید ابن بابوه پسر هست، صدوق دوم، صدوق پسر. این کتاب هم یک کتاب روایی هست که در قرن چهارم نوشته شده، جز معتبرترین منابع حدیثی شیعه است. در آثار بعدی و کتاب‌های بعدی که نوشته شده به این کتاب زیاد استناد شده، ارجاع داده شده، جزو کتاب‌های مرجع هست. موضوع اصلی این کتاب البته توحیده از منظر شیعه، مباحثی مثل صفات ثبوتی و سلبی خداوند، ذاتی و فعلی و نسبت اونها با ذات الهی و حدوث و قدم و قضا و قدر و جبر و تفویض و اینها در این کتاب مطرح شده. این عناوین دوستان در زمان ما ظاهراً خیلی سیاسی به نظر نمیاد، اما واقع قضیه این هست که مثلا شاید یکی از نخستین آموزه های کلامی و در این حال به لحاظ جامعه شناسی سیاسی مؤثرترین آموزه کلامی اون موقع مسئله قضا و قدر بود. مسئله قضا و قدر کلامی از اون مباحثی هست که توجیه ظلم حاکمان و خلفا اینا بود، یعنی آگاهانه معاویه به مسئله قضا و قدر استناد میکرد، میگفت خواست خدا این بوده که من حاکم بشم شما رعیت، اگر ما که ارادمون نمیتونه اراده خدا رو کنار بزنه، اگر خدا نمیخواست من نمیشدم، پس حالا که شدم شما مخالفت با من در واقع مخالفت با خواست خداوند هست. مسئله قضا و قدر توجیهگر وضع موجود بود و عرض کردم الان شاید مثلا مسائل سیاسی حوزه معرفت اسلامی و حتی حوزه جهان اسلام بسی فراتر از این مباحث رفته، اما این مباحث، نوع این مباحث در زمان خودش مباحث سیاسی بوده، حتی مباحثی که عرض کردم واقعا هر جور بخوای اونو تفسیر بکنی سیاسی نمیشه، مثل حدوث و قدم قرآن. ولی در این حال عملا در تاریخ اسلام عرض کردم دلالت‌ها و پیامدهای سیاسی داشته در حد دلالت‌های خونین، اون هم مستمر، نه مثلا فرض کنید در یه برهه یک و دو ساله، عرض کردم نزدیک به یک قرن جزء مباحث نزاع آور کلامی در صدر اسلام بوده. مرحوم صدوق البته انگیزه خودش رو از تألیف این کتاب پاسخ به اتهامات و تهمت‌های مخالفان شیعه درباره اعتقادات شیعه ذکر میکنه. این کتاب عرض کردم به دلیل اینکه کتاب مهمی بوده براش علمای بعدشون علاوه بر اینی که استنادات زیادی به این کتاب داشتند و کردن، شروحی بر این کتاب نوشتن، بر کتاب توحید مرحوم صدوق. خود مرحوم شیخ مفید خب کتابی داره با عنوان تصحیح و اعتقادات الامامیه که در واقع شرح و نقد این کتاب هست. کتاب توحید مرحوم صدوق کتاب روائیه، اما کتاب تصحیح اعتقادات شیخ مفید علاوه بر بهره گیری از نصوص نقلی از براهین عقلی و اینها هم استفاده میکنه اونجا شیخ مفید، و البته موضوع رو هم بست میده. موضوعاتی مثل بدا، مثل سؤال در قبل، مثل قضا و قدر، مثل معنی عرش، مثل رجعت، مثل کیفیت نزول وحی و اینها در این کتاب مطرح میشه. از همین کتاب مرحوم سید نعمت الله جزائری هم شرحی داره بر این کتاب با عنوان نور البراهین او انیس الوحید فی شرح التوحید، که حالا البته متأخر هست، این مربوط به قرن 11 و 12 میشه. این کتاب بعدی. کتاب دیگه کتاب الیاقوت ابن نوبخته. کلن آل نوبخت دوستان از این یکی از این خاندانهای بزرگ ایرانی است که در عمق عربی در واقع حضور داره، قدرت اجتماعی سیاسی پیدا میکنه، نزدیک در واقع دو قرن و نیم در واقع خاندان نوبخت در منطقه عربی جهان اسلام حضور دارند، زی نفوذن، عالمان، دانشمندان و وزرای سیاسی زیادی از این خاندان در واقع ظهور پیدا می کنند، خدمتشون هم نسبتاً قابل توجه بوده. البته اینی که حالا نویسنده این کتاب اسمش چی هست، ابو اسحاق اسماعیل ابن اسحاق هست یا ابو اسحاق ابراهیم ابن اسحاق، اختلاف بین علما اینا بوده، اما در اینی که این کتاب رو یک عالمی از آل نوبخت نوشته در واقع اختلافی نیست. حتی در اینی که زمان نگارش این کتاب کی بوده هم بین قرن 2 تا قرن 4 اختلافه، یعنی بعضی ها گفتن این کتاب در قرن 2 نوشته شده و بعضی ها گفتن در قرن 4 نوشته شده، و بعضی از مستشرقین البته نه علمای اسلامی گفتن که این کتاب در قرن 7 نوشته شده، یعنی گفتن که صاحب الیاقوت مقارن با در واقع خواجه نصیر بوده، که خب طبعا دقیق نیست. مرحوم علامه هلی در خصوص این کتاب در کتابش به نام انوار الملکوت می‌نویسه که الا انه صغیر الحجم کثیر العلم مستصعب علی الفهم فی غایه الایجاز والاختصار بحيث يعجز عن تفهمه اکثر النظار. کتاب خیلی مختصر، پر محتوا، نغز، مشکل به لحاظ فهم و دقیق در این حال. ابن ابوالحدید بر این کتاب شرحی داره، علامه هلی بر این کتاب شرحی داره، علامه اعرجی بر این کتاب شرح نوشته، و به رغم مختصر بودنش کتاب مهمی است. در این کتاب مسئله عصمت نبوت و نقد آرای مخالفین این آموزه، مسئله حقانیت امام علی و مسئله عصمت و در واقع حقانیت ائمه بعد از امام علی علیه السلام در این کتاب بحث شده. مسئله عصمت هم دوستان یکی از مسائل کلامی بوده که در اون روزگار در خصوصش چند و چون بوده. البته دوستان مفاهیم و مزامین عالیه کلامی اسلامی به طور خیلی طبیعی به دلیل اینی که اون موقع عقول، اندازه عقول دوره‌های بعدی بلوغ پیدا نکرده بودن، ضرورتاً به کنههی فهم نمی‌شد. لذا خیلی از باورهای کلامی که بعداً در تاریخ جزء بدیهیات بود، اون موقع ها احیانا مورد خدشه قرار می گرفت، در اونا تردید می شد یا مورد پرسش و پاسخ قرار می گرفت، و یکی از اونا مسئله عصمت بود. که در این کتاب حالا خوب بهش پرداخته شده. کتاب بعدی دوستان دلائل الامامه ابن جریر طبریست. این کتاب اومده در خصوص مشخصاً شرح زندگانی حضرت زهرای مرضیه و بعد شرح زندگانی امام زمان علیه السلام و البته یه مختصری هم در مورد ائمه بزرگوار بین این دو عزیز در واقع بحث شده. ظاهراً کتاب دو جلدی بوده که یه جلدش موجود هست. در بحث شرح زندگانی حضرت فاطمه سلام الله علیها، خب معنای محدثه، مسئله هجرت، ازدواج، خطبه عقد حضرت، مهریه حضرت، زفاف حضرت، در خصوص فدک، در خصوص مصحف فاطمه، در خصوص دعاهایشان، ماجرای فدک، عبادات، عیادات زنان مدینه از اون حضرت، وصیت حضرت، رؤیای قبل شهادت اون حضرت، روایاتی در مناقب اون حضرت بحث شده. بسیاری از اعتقاداتی که امروز به صراحه ما در مورد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها داریم دوستان، به تصریح و با شفافیت و البته مدلل و متقن در این کتاب بحث شده. در خصوص شرح زندگانی امام زمان علیه السلام هم در خصوص خود اون حضرت، روایاتی درباره مادر اون حضرت، ماجرای خریده شدن حضرت نرجس سلام الله علیها، نسب حضرت، کنیه حضرت، القاب حضرت، کسانی که در زمان امام عسکری امام زمان رو رؤیت کردن، کسانی که بعد از غیبت با امام زمان ملاقات داشتن، در خصوص روایات مربوط به وجوب غیبت، مشاهده کنندگان اون حضرت در عصر غیبت، دعاهای امام زمان، اسامی یاران امام زمان و اینها در این کتاب بحث شده. این کتاب هم ممکنه دوباره دوستان این گزارشه، خب البته در مورد نواب امام زمان و البته همه ائمه 11 گانه دیگه اینجا بحث شده. در خصوص معجزات امامان معصوم در این کتاب بحث شده. این عناوین رو هم دوباره خدمت عزیزان عرض کنم که ممکنه اینها هم دوستان چندان امروز به نظر ما خیلی سیاسی تلقی نشه. ببینید دوستان، این نکته رو عرض بکنم خدمتون، شیعه، بله ببینید دوستان، به لحاظ تاریخی حکومت‌های اهل سنت توی دوره جمال عبدالناصر اومد حمایت کرد از مسئله فلسطین، اون هم نه از پایگاه دین، نه از پایگاه دین بلکه از پایگاه ناسیونالیسم عربی. مسئله جمال عبدالناصر این نبود که اسرائیل چرا به همکیشان من در فلسطین داره ظلم میکنه، مسئلهش این بود که چرا داره به عربها ظلم میکنه. مسئله عروبت هست، نه مسئله اسلامیت. و بعد از اون نه دولت‌های مسلمان حمایتی نکردن و عرض من این بود که این عدم حمایت رو یه وقت شما در لایه جامعه شناسی تحلیل میکنید و نتیجه میشه فرمایش شما که فرمایش غلطی هم نیست، میگید آقا حاکمان وابسته‌ای هستن، حاکمان بیدینی هستن، داره این کاری میکنه. یه وقت عرض کردم در لایه فلسفه تاریخ و مباحث اعتقادی کلامی بررسی میکنید که میشه عرض من که این ریشه فراتر از بحثای صرفا سیاسی است. من خیلی از ماه رمضان‌های عمرم رو دوستان در خارج از کشور بودم، شاید بگم تعداد سالهایی که روز جهانی قدس رو در خارج ایران بودم بیشتر از سالهایی بوده که تو ایران بودم. در کشورهای مختلف اسلامی تجربه حضور دارم در مراسم روز جهانی قدس. شما مثلا و بعضی از اینا تجربه های تلخ، یه سالی رو در جاکارتا بودیم، در پایتخت پر جمعیت ترین کشور مسلمان، حدود 600 نفر اومده بودن برای مراسم روز جهانی قدس. من به سفیرمون گفتم چرا اینا کم هستن؟ گفت خیلی امسال خوب آمدن. گفت پارسال 200 نفر آمدن. این که شما میفرمایید که مسلمون ها ضد اسرائیلن، این خیلی چیز سختی نیست. خیلی طبیعی مسلمون ها مسلمون هستن و یه کشوری حتی یهودی نه، هر مذهب دیگه ای باشه، اومدن غصب کردن، همکیشاشون رو دارن اذیت میکنن، میکشن، همین اندازه. اما اینی که بیان وسط میدون و برای این کار هزینه بدن، نه، اینجوری نشده. در خیلی از این کشورها شما چقدر دیدید نمیدونم فرض کن شورش بکنن، اعتراض بکنن، مبنی بر اینی که چرا شما نمیدونم مسئله فلسطین رو فراموش کردید، مسئله اسرائیل رو دارید باش کنار میایید. تمامی کشورهای اسلامی بجز ما و الجزایر و مالزی دارن در مثلا ورزش‌های المپیک و پارالمپیک اینا نمیدونم با ورزشکاران اسرائیل کشتی میگیرند و بازی میکنند و رقابت میکنند. الان مثلا فرض کنید امارات آورد سفارت اسرائیل رو در کشور خودش تأسیس کرد، جهان عرب ما کدومشون هنی کرد، هنی کرد، اعتراضی کرد، تظاهراتی کرد، خونین شد قضیه، نشد. شما از مصداق بیایید بیرون، واقعا از مصداق بیایید بیرون حاج آقا، از مصداق بیایید بیرون. کلان قضیه، من گفتم در 70 و چند سالی که از ظهور اسرائیل داره میگذره، تنها کشورهایی که اومدن حمایت کردن از مسئله فلسطین و براش هزینه دادن کشورهای شیعه. حالا شما در این بین ممکنه مثلا حتی در دوره بعد از جمهوری اسلامی هم یه آقای کدیوری پیدا بشه و بگه که آقا چرا ما باید برای فلسطین هزینه بدیم؟ فرد با آمده یه غلطی کرده. من انکار نمی کنم که مثلا فرض کنید حکومت پهلوی به دلیل وابستگی و سرسپردگیش به حکومت آمریکا نمیدونم اومد در کنار اسرائیل، بلکه ایران رو پاتوق اونا کرد. همون موقع هم در همون حکومت پهلوی هم علمای شیعه، مردم شیعه تظاهرات کردن، اعتراضات کردن، کشته دادن بابت این قضیه. و اصلا به دلیل این مدل سرسپردگی اومدن انقلاب اسلامی رو رقم زدن. اونا چیکار کردن؟ بقیه کشورها چیکار کردن؟ کلان قضیه رو عرض کردم و البته نمیخواستم من در لایه مباحث جامعه شناسی سیاسی بحث رو ورود بکنم، واقعا در حوزه کلام سیاسی میخواستم قضیه رو طرح بکنم. گفتم که این همراهی نسبتاً فراگیر جهان تسنن با اسرائیل و اینی که حاضر نیستن از یه حدی مثلا درگیری خودشون رو با اون فراتر ببرن و مرحله حمایت عملی بشه و در کنار ملت فلسطین قرار بگیرن، به این علت هست که خود ظرفیت اعتقادی اونها به اینا خیلی اجازه نمیده خودشونو درگیر بکنن. اینا در هر حال شما مسئله درگیری مسئله گذشتن از جانه، گذشتن از ماله، گذشتن گاهی اوقات از مملکته. ما داریم هزینه میدیم در سر پایداری بر مسئله فلسطین، هزینه داریم میدیم، هزینه جنگ، هزینه تحریم، هزینه تورم، هزینه انزوای بین المللی، هزینه خیلی چیزا رو داریم میدیم. جهان اسلام سنی چه هزینه ای داده برای حمایت از مسئله فلسطین؟ اصلا هزینه ای نداده که. یعنی این که شما اونم به فرمان حضرت امام گفته حالا یه روز خاصی رو بیایید و 4 تا شعار بدید بیاید مرگ بر اسرائیل، این کف کاره. که همونم دوستان حالا شاید تعجب کنید ولی سوگمندانه باید براتون بگم، تقریبا در تمام کشورهای اسلامی مراسم روز جهانی قدس قائم به حضور شخص سفیر ایرانه. اگر سفیر ایران به هر دلیلی نتونه، مثلا مریض باشه، تظاهرات لغو میشه. ما یه سالی در روسیه بودیم و سفیر ما مریض بود، کار به جایی رسید که رفتم بدبخت و با بلانکارت آوردن تو مراسم، یعنی کسی نمی اومد. چرا؟ چون کشورها همه سنی ها اینا با خودشون اینجوری فکر میکنن، میگن اگر سفیر ایران باشه ما میتونیم بگیم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چون اگر غلطی هم بخواد بکنه اول سراغ ایران میره، یعنی این سراغ ما نمیاد. به اتکای ایران تازه همین دوتا کلمه ایران که همه چند نفری که دارن میان میگن وگرنه از خودشون بخاری بلند نمیشه. اتفاقی نیفتاده این وسطی. و من قضیه رو قضیه کلامی میبینم، یعنی لولا این که مسئله کلامی نباشه، در طی این همه سال و جنایات آشکار اسرائیل تا این اندازه حتما اتفاقی میافتاد. و اون اتفاق این بود که جمعیت‌های احزابی، آدمایی میومدن، حکومت‌های رو سرنگون میکردن بابت اینکه شما چرا گذاشتید که این اتفاق بیفته. ولی این اتفاق نیفتاد. خواهش می‌کنم.
مثلا
واسه
سوال برای من هست، مختصر عرض می‌کنم. یکی اینکه جایگاه علم کلام در عصر حاضر از نظر اسلام با توجه به اینکه فرمودید جزء علوم پایه بوده در دوره اسلامی، امروزه چطور هست؟ جایگاه علم کلام چی هست؟ و آیا فقط قرار است پاسخگویی به شبهات با علم کلام باشه، یا اینکه نه در مبنای معرفت شناسی ما با رحمات علم کلام؟ یکی اینکه بعضاً وقتی منابع معرفی میشه، منابع اسلام معرفی میشه، این نگاه به نظر میرسه که یک مقبولیتی برای اون نظریه ادواری وجود داره که توی بحث معرفت هم باید برگردیم و مسائل مرور میشه و تکرار میشه. آیا نگاه این هست یا این که نه، قرار هست علم کلام فقط به عنوان یک رحیافت باشه و ما رشد دیگه داشته باشیم و طبق نظریات جدید حالا این موضوعات که تکرار میشه
بله عرض کنم خدمتتون که ببینید دوستان، در خصوص سؤال اول حضرت عالی، من معتقد هستم، یعنی هم سو با بعضی از اساتیدمون که طرح کردن، معتقد هستم که علم کلام الان سر جای خودش نیست. در این پروژه تحول علوم انسانی هم طرح شده، بنده هم طرح کردم و مکتوب کردم که اساسی ترین اتفاقی که باید بیفته و نیفتاده مسئله برگرداندن طبقه بندی علوم اسلامی بر پایه همون نگاه اسلامی پیشینیان هست که علم کلام بشه علم مادر. مادام که دانشگاه‌های ما تابلوهایی دارن با عنوان دانشکده علوم پایه و وقتی میری توش میبینی توش ریاضی و فیزیک و اینا دارن میگن، پروژه تحول علوم انسانی و علوم اسلامی ره به جایی نخواهد برد. من یه بار این مسئله که گفتم علمی که بیسیک قرار میگیره، علم مادر میشه، علم پایه میشه، مبادی و مبانی علوم دیگر رو طراحی میکنه رو یه توضیح بدم دوستان که بگم اهمیت این قضیه تا کجاست. یز علمی که بیسیک قرار میگیره، جوهر این علم در علوم بعد از خودش تسری پیدا میکنه. یعنی الان در روزگار ما علم بیسیک علم ریاضی است. جوهر ریاضی عدد هست. وقتی میگیم عدد در علوم دیگه تسری پیدا میکنه، یعنی همه علوم دیگه تبدیل میشه به علوم کمی. دیگه ما علمی کیفی نخواهیم داشت. مثلا دین، اخلاق، تبلیغ دین، اینا جزء امور کیفی هند. وقتی ریاضی بیسیک میشه اینا میشن کمی. ثمرش کجا خودشو نشان میده؟ اینجا نشون میده که مثلا شما الان تصور بفرمایید چند تا دانشجو داخل یه اتاقی هستن و فردا هم امتحان دارن و امتحان اخلاق دارن. یکی از دانشجویان مریض میشه و لازمه که اینو باید ببرن دکتر و چند ساعت وقتشون بره در این پروسه. از دو تا هم اتاقیش یکیشون بد اخلاقی خرج میده و میگه که ببین رفیق، من فردا امتحان دارم، نخوندم، باید امتحانمو بخونم، ببخشید. یکی دیگه اهم و مهم میکنه، میگه جون رفیق من مهمتر است از امتحان من، جازبه رو میبنده، رفیقشو میبره بیمارستان، تا برمیگردونه 4-5 ساعت وقت رفته و بعدم نمیتونه جازبهش رو بخونه. فردا که امتحان میدن، اون آقایی که دیشب اخلاق ورزیده میگیره 12، اون آقایی که بد اخلاقی ورزیده میشه 18. چند ساله بعد همون دوست مریض اینا میشه رئیس یه کارخونه، میشه رئیس یه اداره وزارتخونه. یکی از این دوتا دوستش رو میتونه جذب کنه. حسب قوانین اگه پارتی بازی نکنه، حسب قوانین اگر بخواد عمل کنه، باید همونی رو جذب کنه که اخلاقش 18 است، نه 12. چرا؟ چون اخلاق هم تبدیل به عدد شده ولو روندش روند ضد اخلاق باشه، آشکارا. یعنی شما الان مثلا فرض کنید که حوزه غیر حوزه میخواد یه امتیازاتی رو برای کارمندانش قائل بشه، میخواد مثلا فرض کنید کارمندش رو خونه مثلا سازمانی بده، یه امتیازاتی لحاظ میکنه. یکی از امتیازات میذاره مثلا حفظ قرآن، از شما میپرسه چند جزء قرآن حفظی، چند؟ اگر شما گفتی 4 تا، طبعا نسبت به کسی که گفته 2 تا مقدمه. اصلا این سوال ادامه پیدا نمیکنه، کیفی نمیشه به این معنا که کدام یک از شما 2 تا بیشتر به قرآن عمل میکند. میگه چند جز حفظی، همین اندازه میشه، چند عدد میاد. در روزگاری که علم کلام علم بیسیک بوده، ما یه عالمانی در عالم اسلامی داشتیم که ارتکازن به لحاظ ذهنی اونها رو داریم عالم دینی تلقی میکنیم، اما اونا به معنی امروزی عالم دینی نبودند، یعنی اونا اساسا دین نخوندن. طرف عالم موسیقیه، ابو اسحاق کندی موسیقیدانه، ابو ریحان بیرونی یه منجمه، خیام یه ریاضیدانه، اما اینا تو ذهن ما عالم دینی هن. چرا؟ چون در حالی که موسیقی داره میگه، خروجی درسش و شاگردانش میشن موحد. چرا؟ چون علم بیسیک اون موقع علم کلام بوده، علم کلام جوهرش چیز الهه، علم الهیات از اله صحبت میکنه، الله میره در مبادی و مبانی همه ی علوم دیگه ضرب میشه. شما موسیقی میگی موحد میاد بیرون، ریاضی میگی موحد میاد بیرون، وقتی ریاضی وسط هست قرآن میگی سکولار میاد بیرون. قصه اینجاست، یعنی این نکته نکته مهمیست که عرض کردم که علم کلام اگر به عنوان علم بیسیک و پایه قرار بگیره چه اتفاقی در روند علوم اتفاق میفته. الان دانشگاه های ما، یعنی نهاد علم در کشور ما و البته کشورهای اسلامی، بر پایه طبقه بندی غربی داره ریاضی فیزیک رو بیسیک میکنه، یعنی عدد محور میشه، یعنی اله پریده. اله در عرض نمیدونم 4 تا گزاره دیگه، اونم در علمی که مستقیما دربارش بحث میکنن داره بحث میشه. نظر شما در خیلی از این علوم مسئلتون مسئله خداوند نیست که، مسئله هم مباحث چیزه، بلکه تصریح میکنن، مقاله نمیشن، کتاب نمیشن، بلکه تمسخر میکنن که شما فکر کنی که نمیدونم خداوند قراره در علوم مثلا فنی، علوم پزشکی و خیلی علوم دیگه در خود علم برود. میگن یه فیزیکدان میتواند موحد باشد، اما فیزیک نمیتواند متصف به دینی و غیر دینی بودن شود. اما نکته دوم که فرمودید که ما علم کلام الان قراره چی کاره باشه، من به نظرم علم کلام اگه سر جاش باشه همون کاره می شود که باید باشد. فرقم نمی کنه، ارتباطی نگرفتم با این واژه که علم کلام به مثابه دانش باشه یا به مثابه رهیافت، ارتباطی نگرفتم با این سوال، ولی برداشت من این هست که اگر علم کلام سر جاش قرار بگیرد، دلالتهاش، ادامهش، استمرارش همون نتایجی رو برای ما کسب خواهد کرد که باید میکرد، اما الان سر جاشون نیست، نتایجش هم سر جاش نیست. به تعبیر استشعار از فرمایش حضرت عالی، احتمالا مثلا کارویژش تقلیل پیدا کرده به بیان مثلا چند تا شبهه و پاسخ به چند تا شبهه. عالم سازی دیگه نمی کنه. کلام الان افق طراحی نمی کنه. کلام الان جهان بینی طراحی نمی کنه. در حالی که رسالت اصلی کلام اینه. گونو طراحی میکنه. دوستان موفق باشید. خدا خیرتون بده. بفرمایید آقا. البته گفتن تمامه ولی من در خدمت شما هستم. فرمودید
که بحث وحدت در کلام شیعه بسیار مهمه. امامت برای وحدت مسلمی هست.
البته منم چون عرضی نداشتم، شما که دارید خوبه، من راجع به وحدت کلا حرف نزدم، ولی حالا شما دارید میگید خوبه. اون برای بله، اون مسئله فقط وحدت نبود دوستان، اون یه اتصال وجودی بود. شاید هم بیان من ناقص بده. بله بفرمایید.
مثلا
من تو ترکیه بودم، بعد رفتم یه سازمانی داره ترکیه با همچی شبیه مثلا سازمان وحدت، وحدت اسلامی. رفتم اونجا و دیدم که خیلی چیز نداره، رونق نداره، ساختمانش ساختمان معلومه، ساختمان بیحالیه. طبعا رونق میداش باید یه ساختمان شیک بزرگی این مدلی میبود. من پرسیدم چرا اینجوریه؟ بزرگواری که به من پاسخ داد پاسخ دقیقی داد، گفت ببینید اردوغان از یه طرف ادعای احیاء مجد عثمانی داره، یعنی میخواد خلیفه بشه. اقتضای خلیفه جهان اسلام بودن اتخاذ روکرد وحدتیه، باید در جایگاه پدر امت قرار بگیره طرف دیگه. وقتی میخواد بگه من خلیفه هستم، این یه خلیفه ترکیه نیست، خلیفه کل جهان اسلام مدعی است که هست. رو کرده وحدتی باید داشته باشه، همه فرق رو، همه جریان رو داشته باشه. از طرف دیگه به نحو پارادوکسیکالی پروژه وحدت در جهان اسلام امروز هر جا پرچمش بلند میشه امام خمینی تداعی میشه، میگه آقای اردوغان نمیخواد، اردوغان هزینه بده برای پرچم امام خمینی. لذا اینجا رو هم داره هم نداره، هم عنوانش رو زده، هم عرض کنم که کم رونق زده. شما درست میفرمایید، واقع قضیه پروژه وحدت در جهان اسلام یه ارتباط وسیخ پیدا میکنه با نقش و رسالت امام اولا و بعد رسالت نائب امام که حسب تفسیر شیعی میشه فقیه ثانیا. بقیه دارن از وحدت یه به سلام مسئله سیاسی میسازن. وحدتی که در مسئله کلامی داره مطرح میشه در امتداد رسالت و کارویژه های امام، یه مسئله به ذات سیاسی نیست، وجودیه، دلالت سیاسی داره. من به این علت گفتم اتون که حضرت زهرا مرضیه میفرماد که ما آمدیم تا شما متفرق نشید، گفتم این یه وحدت وجودی است. وحدت وجودی یعنی همینی که حضرت میفرماد شیعتنا خلقو منتینتنا، شما امتداد وجود امام هستی، مثلا فرزند که امتداد وجود پدر هست، امت امتداد وجود ولیه، اونه. ذات قضیه رابطه امام و امت این وحدت رو اقتضا داره. اونایی که حقیقت جایگاهشون حقیقت امامتی نیست، اینا حقیقت وحدتی هم که میگن وحدت نیست، یعنی سوری وحدت رو میگن نه وحدتی. چه بس خواهی میکنم دکتر جان، زحمت دادیم، ببخشید. نه تمام کردیم ما، و سلام علیکم و منم گفتیم چی شده؟ آبد خوش، بله خوش، سالم باشید، خواهش میکنم. دوستان خیلی ممنون.